أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین حکمی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه درباره احکام نکاح منقطع ذکر کردن، بیان عده متعه بود و بحث هم در سه مقام بود. مقام اول اون چرا که مرحوم محقق و صاحب جواهر و این گونه از آیون اختیار کردن. مقام دوم بیان آرا و اقوال دیگران بود که به تبع نصوص دیگر فتوا دادن. و مقام سوم جمع‌بندی بین این دو مقام بود. در مقام اول اشاره شد که مختار مرحوم محقق صاحب جواهر به عده از بزرگان فقهی این است که عده منقطع حیزتان است و طایفه از روایاتی که سندشون معتبر است بر همین حیزتان دلالت دارد. اون بزرگان دیگر که میگویند عده اینها حیزتون یا حیزتون و نیست یا شهرون و نیست، سند اونها روایات دیگری است. آیا باید جمع دلالی کرد یا یکی رو بر دیگری مقدم داشت؟ آیا این جمع به تصرف در ماده است یا به تصرف در هیئت؟ این به ظهور و از هر بادن و ظاهر بودن این روایات مرتبط است. درباره قول مرحوم محقق و صاحب جواهر به سایر بزرگانی که به حیزتان نظر دادند، روایت 8 باب 4 و همچنین 6 باب 23 اینها دلیل خوبی است بر حیزتان که هر دو روایت خوانده شد. وسائل جلد 21 صفحه 18 باب 4 روایت 8 این باب که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علی بن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزیده عن اسماعیل ابن فضل هاشمی نقل کرد که گفتن این روایت یا صحیح است یا حسنه، برای که عبدالملک ابن جره که از عامه است این سهمی ندارد، این جز روات نیست. تا ما بگوییم این سنیست مجهول است، عده توثیق کردن این مرویه ان هست نه راوی. این عبدالملک ابن جره اونطوری که از خلاصه مرحوم علامه ده به دیگر کسانی که عهده‌دار ضبط اسامی رجالن گفتن جره هست نه جری و عامیست نه خاصه و قائل به متعه است و با دیگران فرق دارد. سرش آن است که در اون عصر عده زیادی از علمای سنت پیش امام صادق سلام الله درس خوندن. حالا ابو حنیفه 2 سال درس خوند، عده کمتر عده بیشتر. اینا جز شاگردان امام صادق بودن. در اون عصر اینا فراوان بوده، منتها این شهرتی نداشت که مثل ابو حنیفه امثال زهرانی که ایفه میشد دیگه. اینا درستا رو پیش امام صادق خوندن، وگرنه کسانی که ثقفی میاندیشتن که غالب محسن نبودن. که این که گاه گفته میشود علم را از هر جایی که شد بگیرید، برای آن است که این کار به عمل ندارد، این مسئله شرعی رو بلد داره میگه. بنابراین این مرویان هست نه راوی، اگر سنی باشه آسیبی نمیرسوند. یک اون هم در محضر امام آمده عرضه بر قرآن ناطق کرده، حضرت تصدیق کرد. 2 شاگرد نامی امام صادق سلام الله علیه که زراره است به تصدیق عمر ابن عزینه باورش کرد، داشت تصدیق کرد. 3 بنابراین این از این که ما بگیم این موثق است یا موثق نیست اثری ندارد، برای ما شناخته شده نیست ولی پیش اونها موثق است. از این شاگردان در محضر امام صادق کم نبودن. مطلب دیگر این که احکام فقه یکسان نیست. مثلا شما ببینید ما اصالت الحقیقه در برابر مجاز داریم، یعنی هر جا تو این اصول لفظی احتمال بدیم که مجاز است یا نه، کنایه است یا نه، استعاره است یا نه، اصل لفظی حقیقت است. اصالت اطلاق از این قبیل، اصالت العموم از این قبیل، اینا جسور اصول لفظی است که حجت. اما اصالت الواقعیه که به جهت صدور کار دارد نه به متن، که آیا این برای بیان حکم واقعی است یا برای تقیه است، این هم جزء اصول غلایی است دیگر. اصل لفظی نیست ولی جزء اصول غلایی است. کاری که کرده نمیدونیم تقیه هم کرده یا که واقعی بوده، حرفی که زده، فعلی که انجام داده، نامه‌ای که نوشته، این اصالت الواقعیه عهده‌دار تأمین جهت صدور است، مثل اصالت الحقیقه که عهده‌دار تأمین جهت الفاظ است. خب حالا این کاری که از دست کرده، اصالت الواقعیه همه جا هست دیگر، الا ما خرج به دلیل. ما اگر در جهت صدور این روایت شک کردیم که تقیتاً صادر شده یا برای بیان حکم الله الواقعی، اصالت الواقعی جز اصول غالیش جاری میشه. ولی در مسئله متعه، در مسئله طلاق، تو فضایی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه زندگی میکند، این بزرگان میگن مشکل ما داریم. ما یه همچه اصالت الواقعی در بخش متعه و طلاق و عده و اینها بعید داشته باشه، برای که در بسیار از موارد ما ببینیم اینا تقیتا حرف زدن. بنابراین این طور نیست اگه کسی در باب معاملات مجتهد شد تو باب عبادات بشه مجتهد، او بالعکس. هر کدام از این ابواب یه قواعد خاص خودش دارد که باید سالیان متمادی رو اون باب کار کرد. ما در اون چی که در باید طهارت از نجاست از صوم و صلات این چون چیز هاست، اصالت الواقعیه محکم است الا ما خرج به دلیل. ما نمیدونیم این روایت لبیان حکم الله الواقعی است یا تقیتن است. اصل این است که لبیان حکم الله الواقعی است الا ما خرج به دلیل. اما تو مسئله متعه، تو مسئله طلاق، تو مسئله عده، روایات فراوان تقیتن صادر شده. شما میبینید وجود مبارک امام رضا پشت سر هم از حضرت سوال میکنن، حضرت پشت سر هم از امام باقر نقل میکنند. این برای که به اصل رسول خدا صلی الله علیه و سلم نزدیک است. امام باقر رو به عنوان که کسی که به اصل رسول نزدیک است و از اونجا با خبر است دارد میگد، وگرنه چه وجهی دارد که این ناقرآن ناطق از اون قرآن ناطق نقل کند؟ امام رضا از امام باقر نقل کند یعنی چی؟ اینا نشون میداد که در بیان و که واقعی اینا در زحمت بودن، به جد در زحمت بودن. لذا مسئله عده، مسئله طلاق، مسئله متعه، اینا مسائلی نیست که انسان بتواند همچه صاف بگوید اصالت الواقعی این هست. غرض این است که جریان عبدالملک ابن جوری، این از آمیز از شاگردان حضرت است، مثل ابو حنیف به دیگر را اومتا کمتر از او درس کنده یا مثلا شهرتی پیدا نکرده، پیش اونها موثق است گرچه پیش ما شناخته شده نیست. و مروی اله مسئله است نراوی. بنابراین اگر چون چه اسماعیل ابن فضل هاشمی میگوید که عبدالملک ابن جره اینچنین گفت و اینچنین کرد، این میشه حجت. برای اینکه عبدالملک سهمی ندارد، عبدالملک این حرفا رو زده، این شخص آمده این حرفا رو پیش حضرت برده، حضرت فرمود صدق و اقر به و اقر به. خب پس بنابراین این مشکل سندی ندارد و او چه بخواد قبول بکند چه بخواد نکول بکند برای ما اثری ندارد، چون او راوی نیست. یک از او هم نقل نمی کنم در عمر ابن عزینه است و امثال ذلک. لذا با همه احتیاطی که صاحب جواهر امثال صاحب جواهر میکنن به این اسماعیل خبر اسماعیل بن فضل هاشمی استناد کردن. حالا گفتن یا صحیح است یا حسنه. پس روایت هشت باب چهار دلیل بر حیزتان هست، اما روایت شش باب 23 به این صورت است که اونم قبلا خونده شد، صفحه 56 جلد 21، تفسیر عیاشی عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیهما السلام، فی المتعه قال علیه السلام نزلت هذه الآیه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن ولا جناح علیکم فیما تراضیتم من بعد الفریضه. در تفسیر این آیه که مربوط به متع است فرمود لا بأس بأن تزیدها و تزیدک اذا انقطع الاجل بینکما بعد فتقولوا استهللت که به امر آخر برزن منها که مربوط به صیغه و عقد نکاح منقطع است. بعد ولا تحل لغیرک حتی تنقضی عدتها و عدتها حیضتان. خب این مال حرف محقق و صاحب جواهر و این بزرگان دیگه که سند تام دلالت تام دلالت میکند برای اینکه عده عقد انقطاعی حیضتان است. البته عده وفات شبه بود با سایر زنها و عقود دیگه فرق نمیکنه. چرا مشکل است؟ برای اینکه اون حیضتان ربات 8 باب 6 باب 23 گفتن کافی است و اگر چنون چه روایت معتبر باشه خود ایشون تعبیر میکنن یا صحیح است یا حسنه و این شخص هیچ یعنی هیچ این عبدالملک جره چه نقشی در این روایت دارد که با میهال اصول نیست یا موثق نیست؟ این که راوی نیست، این که حرفش تنها به امام نرسیده. یه صحنه خیلی افراد میان سوال میکنن یه رجل گمنامی سوال میکند زراره میگوید یه رجلی سوال کرده حضرت این جواب داده. اون رجل گمنام اصلا نمیدونم کی هست، فاسق است، مسلمان است، غیر مسلمان است. اون نه راوی است و نه مرویه. این عبدالملک چه نقشی در این روایت دارد؟ حضرت فبود چون سوالیان ابو حنیف ها زیاد درس حضرت میمدن دیگه، این هم جزش اهل سنت بود که میمد درس حضرت دیگه و حضرت فرمود اوخ این چیزها را بلده. این که گفته میشود اصالت الواقعیه در باب متع و عده و نکاح منقطع و امثال ذلک به زحمت جاری میشود در همینه و یعنی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه چه ارجاع بابود زراره؟ اول چرا ارجاع میدهد؟ ثانی هم بابود زراره چرا به عبدالملک جره سنی ارجاع میدهد؟ یعنی که بعضی از فقها گفته ما اصالت الواقعیه تو باب متع و نکاح و عده نداریم، باید هر روایت رو جستجو کرد ببینیم که جهت صدورش درسته. خب نه، اون علم رو باید از یک منبع بگیری دیگه. لذا اون شخص اطمینان نداشت بعضی که حرف عبدالملک ابن جریح رو شنید آورده به عرض حضرت رسونده دیگه. خب اون نه مرجع بود نه شاخص بود. بالاخره اون روز هم خیلی فرق نبود بین این مذاهب پنجگانه. غرض این است که بچی ندارد ما این روایت بذاریم کنار، هیچ یعنی هیچ، او دخالتی ندارد. مثل اینکه گفتن رجلی آمده سوال کرده، اگر زراره در بین هست زراره میگوید این چنین هست و نقل کرده که این عبدالملک درست جواب داده، حضرت فرمود صدق و اقربه، معلوم میشه که روایت معتبره دیگه. خب این مقام اول که بود بحثش گذشت. مقام ثانی روایاتی بود که به طور پراکنده در طی این چند روز خونده شد که در باب 22 و در باب کتاب متعه و بعضی از روایات باب عدد اونجا ذکر شده. این روایات باب 22 رو ملاحظه فرمایید، صفحه 51 جلد 21 صفحه 51 باب 22 از ابواب متعه. مروم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان کانت تهیزو فهیزتون، و این کانت لا تهیزو فشهر البنیسم. اگر در سن حیز است و حیز میبیند که عده او یک حیز است، و اگر حیز نمیبیند که یک ماهونه همون 45 روز. خب این سندش صحیح است، معتبر است، لکن طبق بعضی از نقلها محور بحث متع است. اگر او متمتع بها در سن منتهیز بود و حیز میدید، یک حیز عده اوست، وگرنه یک ماهونی. اما همچنین مستقیم فرمود امکانات، این زمین امکانات به کی برمیگرده؟ آیا به متمتع بها برمیگرده؟ آیا به عمه برمیگرده؟ یا به کی برمیگرده؟ یقینا یه چیزی محذوفه. اگر چیزی محذوف است، ما دلیل قطعی نداریم برای اینکه اون محذوف چیه، این روایت نمیتونه سند باشه. در برخی از نسخ کافی دارد که متمتع بها، در بعضی از نسخ ندارد. تهذیب نقل کرده است، دیگری نقل نکرده. خب این چگونه میتواند در امر تعبدی محض سند باشد؟ یقینا یه چیزی افتاده. اون شیء عمه است، متمتع است، حر است، کیه چیه؟ نسخه ها مختلف، یقینا یک مرجع ضمیری دارد. چون ابتدایی که حضرت نفرماید اگر، با کی؟ این کانت اگر. روایت دو این مشکل دارد، روایت اول که سند صحیح است این مشکل دارد. این شاید همون تعبیر روایت باب هشت باب چهار باشد که تتمه اون است. نه دیگه، چون یه جا داره یه جا نداره، این تعارض نسخته اینه. اگر چون چه یه جا داره یه جا نداره، این تعارض نسخته اینه خود اوست. اونجا که نداره ما احتمال میدیم همین تعبیر درباره حره باشه، درباره عمه باشه. در یه تعبدی محض نمیشه به این اکتفا کرد. روایت دوم این باب، حالا ببینید این مقام دوم خودش چندین روایت دارد. روایت دوم دارد که عدت المتع خمسه و اربعون یومن، 45 روزه، یعنی یک ماه و نیم. اون با حیزتون هم آهنگ نیست. احتیاط اینه که خمسه و اربعون لیله که این شب هم حساب بکنن. روایت سوم که خیلی اصرار دارن که با احتیاط باشد، زراره میگوید که عدت المتعت خمسه و اربعون یومن کأنی انظرو الی ابی جعفر علیهما السلام یعقدو بیده خمستن و اربعینه فاذا جاز الاجل کانت فرقتن بغیر طلاقن. زراره در اینجا از اول سند نقل نمی کند. خود زراره میگوید که عده متعه 45 روزه. خب شما که میگید حیزتون واحده، معلوم میشه که اون حیزتون واحده رو در سن من تهیز و تهیز ما دونه. این 45 روز رو در سن ما رو کسی که حیز نمیبینه، لابد یه همچه جمع میکرده. بعد برای اهمیت مسئله زراره بگوید که من گوی الان دارم میبینم که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه با دستانش اشاره میکنه، انگشتاش میشورن که 1 2 3 4 45 روز، یعنی نه کم نه زیاد. کنی انظرو الی ابی جعفر علیه السلام یعقدو بیدی، که ما بدا کم باشه بهون زیاد باشه تا. بعد فرمود وقتی این 45 روز گذشت، اینها از یکدیگر جدا هستند، دیگه نیازی به طلاق ندارند. این روایت مرحوم کلینی را صدوق رضوان الله علیه هم با سند دیگر نقل کرده است. خب پس تا اینجا روایت این بود. روایت اولا که مشکل متنی داشت در این که یک کلمه محذوف بود این بود که یا یک حیض است و اگر در سن من تحیض است و حیض نیمیند یک ماه و نیم یعنی 45 روز. روایت دوم فقط 45 روز بود، روایت سوم فقط 45 روز بود، روایت چهارم جمع کرده مثل روایت اولا بین 45 روز و یک حیض. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان جعفر ابن بشیر ان حماد ابن عثمان ان جمیل ابن صالح ان عبدالله ابن عمرو ان ابی عبدالله السلافی حدیثن فل مت قال قلت فکم عدتها قال فقال السلام 45 یوما او حیضة المستقیمه. این تخییر نیست نظیر خصال کفاره. این یعنی اگر در سن من تحیز بود و لا تحیز بود 45 روز، اگر در سن من تحیز بود و تحیز بود یه حیزه. یه وقت است که تخییر است در خصال کفاره مثل تحریر رقبه، اطعام ستی مسکین، صوم ستی یومن، اینا تخییر است. آیا اینجا این مخیر است بین دو امر یا ترتیب است؟ به قرینه روایات دیگه ترتیبه. در روایات داره دیگه اگه در سن تحیز باشه و تحیز یه حیز، اگه در سن تحیز نباشه لا تحیز باشه 45 روز. روایت پنج این باب که مرحوم صدوق رضوان الله به اسنادی از صفوان بن یحیی ان عبدالرحمن ابن حجاج نقل کرده است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأه یتزوج هر رجل متعتن ثم یتوفا عنها، چون بحث عده وفا جداگانه مطرح است، هل علیه هل عده؟ قال علیه السلام تعتد 14 این 4 ماه 10 روز عده اوست مثل عده حره. و اذن غزت ایامها و هو حیان فهیزتون و نصف، این هیزتون و نصف همون یک ماه و نیمه، همون 45 روزه، مثل ما یجب علی الامه. خب این مثل ما یجب علی الامه نظیر روایات دیگری که اون چه که بر امه است بر اوست، بر امه که هیزتان نیست. در روایات دیگه دارد که بر متعه اون چه که بر امه هست لازمه. این اصل کلیست نظیر التواف بالبیت سلاتون. اگر که تو باب عدد و اینها هست، اگر این اصل کلی باشه که متعه مثل امه است، خب امه که دو حیزه ندارد، یه حیزه است. این می تواند حاکم باشد بر بسیار از این ادله ای که دلالت بکند بر این که فقط یه حیزه مال عمه است، مال چیز نیست. مشکل دیگری که میتونه ایجاد بکنه جلو حیزتان رو میتونه بگیره، اگر یه همچه اطلاقی داشته باشد کاملا میتونه جلو حیزتان رو بگیره، لیکن هم که اطلاقی ما از این تنزیل بتونیم بفهمیم آسون نیست. اینجا فقط فرمود مثل ما علل امه، یعنی امه یک حیز دارد و حیز و نصف دارد، یعنی 45 روز دارد دیگه، بیش از این دیگه دو حیزه نیست بالاخره. خب روایت ششم این باب که عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد نقل کرد، قال ابو جعفر علیه السلام عدت المتعه حیزتون بعد و قال 45 یوما لبعض اصحابه. حالا جلسه فرق میکند، سؤال فرق میکند و وگرنه این تقیه نیست، این اصل متعه را اونا نمی پذیرند تا این تقیه بود یا تقیه نبود. در بعضی از جلسات برمشه حکم تخییری است یا حکم فرعی دیگه است یا فرصت برای بیان تمام احکام نبود. این میتواند جواب باشه که ترتیب هست، منتها یک بخش دل ترتیبی رو در اونجا در اون جلسه فرمودن، بخش دیگر را در جلسه دیگه. روایت هفت این باب که مرحوم احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی نقل کرده است، این است که در پایانش دارد که فعجاب علیه السلام یستقبلو بها حیزتن غیر تلک الحیزه لأن اقل العده حیزتن و طهرتن تامه. این برهانش می آورد، این می تواند این جمعی که محقق و صاحب جواهر رو اینا کردن او رو تأیید بکند. اونا که میگن حیزتان، با اون که میگن حیزتان و نصف یا شهرون و نصف، میتواند این چنین باشد. اون حیزه که تمام شد طهر میآید، وقتی وارد حیزه دوم شد دیگه در حیزه دوم که نمیتواند آمیزش کند، این حیض دوم باید به پایان برسد. گرچه عقد در حال حیض دوم جایز است، ولی بالاخره میشه دو حیض دیگر. اینی که صاحب جواهر دارم آمدن تصرف جمع کردن به این روایات که حیضتون و اربع شهرون و نصف یا حیضتون و طهرون، یا اینطور با تمام بشه، چه تمام بشه؟ به ورود در حیض ثانیه. پس ابتدای حیض ثانیه هم کافی است، عقدش میتواند در ابتدای حیض ثانیه باشد ولو آمیزشش بعد از انقضای عده است. این چند تا وجهی که مرحوم صاحب وسائل در ذیل صفحه 53 به عنوان جمع بین این طوائف ذکر کرده، اونم همینه. در بعضی از روایات دارد که قرآن قر یعنی حیض یک معنا، چون قر از الفاظ متضاد دیگه، یعنی از لغات متضاد است، هم برای طهر وضع شده هم برای حیض وضع شده. مرحوم صاحب جوان فرمود بگه شما از کجا میگید قرآنه دو تا قر به معنای دو تا طهر باشه، شد دوباره دو تا حیض باشه. پس این لغت مشترک کلمه غور از القابه از لغات ازداده است، هم برای حیض وضع شده هم برای طهر وضع شده. از کجا شما میگید که قرآنه دو تا غور است، یعنی دو تا طهر است، شد دو تا حیض باشد؟ چند تا وجهی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در صفحه 53 و 54 ذکر کردن، این اساره فرماشات است که فقها رضوان الله علیه فرمودن. اما در باب عدد این روایات هم هست. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب طلاق یعنی جلد 22 صفحه 256 باب 40 از ابواب عدد این روایات دارد. روایت 2 و 5 این باب، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجدان عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام دارد که سمعت یقول طلاق العبد للعم تسلیقتان، این سه طلاقی که باعث حرمت است مال حره است، در عبد دو طلاق باعث حرمت است، حتی تنکه زوجن غیره، و اجلها حیزتان ان کانت تهیزو و ان کانت لا تهیزو فاجلها شهر و نصف. خب این مال طلاق است و نکاح دائم، کاری به نکاح منقطع ندارد. اگر کسی بخواهد به این حیزتان استدلال کند، این در نکاح دائم است. اگر ما یه دلیلی داشتیم که عده نکاح دائم و نکاح منقطع یکیست، و حرف محقق و صاحب جواهر با این تأیید می شود. این مال نکاح دائم است که طلاق دارد به قرینه طلاق. در روایت سوم این باب 40 که اون را هم باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل شده است از امام باقر علیه السلام، قال عدت الامت هیزتانه و قال اذا لم تکن تهیزو فنصف عدت الحره. خب اگر عده امه هیزتان باشه، عده حره یقینا همین است، بیشتر کمتر که نیست. این میتواند معید قول محقق و صاحب جواهر ابصار ذلک باشد. در روایت پنج این باب که اون را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی نقل کرده است اینه که طلاق الامت تسلیقتانه، سه طلاقه نمیخواد، همین که دو بار طلاق داد همسرش بر او حرام میشود حتی تنگی از زوجن غیره. و عدتها هیزتانه، خب دیگه نمیشه که عده عمه بیشتر از عده حر باشه، در حالی که در همین موارد کمتره. فإن کانت قد قعدت عن المحیض فعدتها شهر من 45 روز. پس اینا تأیید میکند که عده حره هم دو حیزه است. روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن فضال نقل میکند، میگوید لیس میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم کم تعتد المرأه من ماء العبد قال هیزه. خب این معلوم نیست که نکاح دائم باشه نکاح منقطع باشه. بر فرض نکاح منقطع باشه درباره عمه است، و در خیلی از موارد دارد که عمه نصف ما علی الحره است. پس بنابراین از مجموع روایات مخالف چیزی در نمی آید که با اون هیزتان مخالف باشد، چون این قابل حمل هست که هیزتان و طهر، این طهر که پایان به چون غایت داخل در مقدس، حد دیگه، نه غایت داخل در مقدس، خود حد است دیگه، یک هیز و طهر، یا این طهر باید تمام بشه به هیز دوم برسیم. اگه به هیز دوم رسیدیم آغاز هیز دوم کافی است، چون بعد دیگه نمیتونه کاری انجام بده که، وقت قرار میشه هیزتان به مطابق با احتیاط هم هست. چون مطابق با احتیاط هست این قول قول مختار است. اگر مخالف احتیاط بود خب انسان میگفت به این که این قول خیلی چون معارض دارد و دیگران هم فرمودن، اما چون مطابق با احتیاط هست این اگر اقوا نباشد احوط همین حرف است. فالحمدلله رب العالمین.